در کالیفرنیا یا آمریکا به نام آقای کینلی. این آدم رو خودشون و رفقا به اسم آدم آهنی میشناختند که به این دلیل که در چاهای نفت نقاط مختلف جهان یک بار پاش قطع میشه، پای آهنی براش میذارن مثل دزدای دریایی، یک بار بخشی از جمجمش با ترکش و انفجار سر چاه نفت میپره، یه بخش نقره‌ای میذارن روی سرش و آهنالاتی و اتصالاتی در مفاصل دست و پا و کمرش هست.
کاربرد طلا داشته میگه
حتما طلا داشته، چون پولی که در می آورد خیلی بیشتر از اون مبلغ.
آخرش چی میشه؟
آخرش اینه که داخل خونه این آدم میشینن سر میز مذاکره، مجبور میشن بشینن پای میز مذاکره. یک طرف آقای کینلی آدم آهنی، یک طرف کارشناس ملی نفت ایران با هم مذاکره میکنن. این آقای کینلی مثل رئیس جمهورای خودشون که دوست داشتن بتیغن ملت‌های دیگر رو، قرارداد می‌بندن ساعتی $4,000 از ملت ایران بیت المال ایران بگیره. قرارداد از کی شروع می‌شد؟ از همون لحظه‌ای که قرارداد امضا می‌شد. کی تمام می‌شد؟ لحظه‌ای که ایشون رو با هواپیما ببرن آمریکا، برسونن در خونش. نه زمانی که چاه رو فورانش رو جلوشو میگیره، لحظه ای که در خونش تو آمریکا برسونن. مسافت رو حساب کرده بوده نامرده. خلاصه ایشون این کار رو انجام داد، با هواپیمای اختصاصی از آسمان ایران رد شد. فواره نفت رو که دید در کمال تعجب گفت من چنین فورانی با این ابهت در هیچ کجای جهان ندیدم. حتی در خلیج مکزیک ندیدم که فوران نفت داشته باشه.
اون موقع آتش هم همچنان روشن بود دیگه.
بله، مهندسان سوئیسی قبل از اینکه آقای کینلی از امریکا بیاد مجبور شدن برای اینکه انفجار مهیب‌تری انجام نشه آتش بزنن. آتش زدن.
برای مردم خود قوم مشکلی ایجاد نمی‌کرد؟ یه فواره نمی‌دونم چند.
با این حجم و ارتفاعی که
من از پدر بزرگم شنیدم که تا مدت‌ها روی پشت بام‌ها، کف خیابون، کف کوچه، کف باغچه، روی برگ درخت‌ها نفت خام بود. آه. چه لطماتی زد. الان هم میگن از ماهواره آثار اون لکه در بیابان‌های قم هنوز هست.
آقای هاشمی، آدم آهنی آخرش چه کار کرد؟
آدم آهنی اومد با یک پرواز اختصاصی، هواپیمای مخصوص اطفاء حریق و پوشاندن در این چاه، صحنه رو دید. بعد از یک هفته موفق شد که هم آتش رو خاموش کنه، موادی رو به طرف این چاه نفت پرتاب کردن که بتونه خفه کنه و وقتی که حرارت کم شد تونست چاه نفت رو درپوشی بذارن و روی اون درپوش یک برج بتونی الان هست که به یادبود اون زمان این اثر به جا مونده.
بسیار.
و این رکورد برای یک شهر مقدس قم و کشور قم به جا مونده.
سال آخر الان این چاه در حال حاضر چه وضعیتی داره؟
خدمت شما عرض شود که طبق قوانینی که در همون زمان بود و تکنولوژی انتقالش به پالایشگاه نفت رو نداشتن ولی الان هست، قانون گذاشتن در قبل انقلاب که تا چاه‌های نفت دریایی و فلات قاره و چاه‌های خشکی ایران در مرزهای ایران فعال هست و تا منابع نفتی اونا تموم نشده، ما نیاییم به چاه‌های نفتی که درون خاک ایران و مرکز ایران هست دست بزنیم. دولت جمهوری اسلامی ایران هم از دهه 60 به بعد این قانون رو با تغییرات فنی‌تری و ریزبینانه‌تری تمدید کرد. ولی هر لحظه ممکن است بگن که چون پالایشگاه نفت عظیم تهران که دو تا پالایشگاه هم هست نزدیک به قم هست، با یه خط لوله رو انتقال بدن.
آقای هاشمی از یه تمرم سخن گفت.
آفرین. من در اطلاعاتی که جمع‌آوری کردم خدمتتون عرض شود که تمرهای یادبود چهارگانه با چهار رنگ و طراحی یکسان از این اتفاق هست. توصیف بخوام بکنم این تمر رو، یک دکل نفتی هست، یک هواپیمای نقشه برداری مخصوص سازمان نقشه برداری شرکت نفت که زمین هایی که نفت داره رو تشخیص میده، حرم مطهر پشت همه اینها به زیبایی مشخص هست و این تمر معروف به تمر چاه نفت قم هوایی، یعنی نفتی بوده که با زمین شناسی هوایی تشخیص داده شده. بله. و تحقیقات کارشناسان سوئیسی، تصویر هواپیما هم هست و دکل نفتی و حرم مطهر.
خیلی متشکرم جناب آقای ناصر هاشمی. فقط من نمیدونم این آقا کینگلی
کینگلی
آدم آهنی از اون قنبید قم اون زمان بهش دادن خورده یا نه؟ این خیلی برام سوال شد.
اگه سنگ کلیه داشته احتمالاً خورده، چون خیلی خوبه. تاثیر داره بر رفع سنگ کلیه،
بسیار مناسب هست.
خیلی
متشکرم از شما آقای هاشمی.
ممنونم، سپاسگزارم از همه شما عزیزان و شنونده هایی که این بخش رو شنیدید.
متشکرم. خدا نگهدارتون تا فردا شب ان شاء الله.
متشکرم. خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برنامه خیلی قشنگتون. آبدین رحمانی هستم از روستای نایه بخش خلجستان قم. روستای ما یه روستای کوهستانی با آب و هوای بسیار بسیار معتدل و کوهستانی و خوش آب و هوا و باغات انواع باغات میوه و دارای مناطق گردشگری خیلی زیبایی هست. چندین امامزاده در روستای ما هست و حضورتون هستم و معروفترین منطقه گردشگری ایران در روستای نایه است به اسم منطقه گردشگری دشت بهشت. تشکر میکنم از برنامه خوب شما. تمدن ایران زمین همه دست از جاذبه شهرمون میخوام براتون بگم. غار علی صدر شگفت انگیزترین غار آبی جهان، آرامگاه بوعلی سینا، آرامگاه بابا طاهر، میدان اصلی شهرمان که دیگه نگو، تلکابین گنجنامه. فکر کنم کافی باشه. خودتون هم بیاید ببینید، تشریف فرما بشید، از جاذبه های همدان عزیز ما دیدن فرمایید. متشکرم. من مصطفیم، همدان.
دوست عزیزم سعید جان میراخورلی از شهرستان گرمسار نوشتن که کاروانسرای قصر بهرام خیلی معروفه و امامزاده سید اسماعیل، امامزاده شازده حسین، آسمان پرستاره کویر قلعه قشلاق و موزه اقوام و کارخانه پنبه قدیمی و معادن نمک و چقدر کامل نوشتیم، عالی.
من از تبریز زنگ میزنم، شهر اولین ها. تبریز جاهای زیادی داره برای دیدن. برج یانار داره که اولین برج دیدبانی مال آتشنشانی ایرانه. شهرداری تبریز تو میدون ساعت اونجا نمایشگاه شهر است. ببینید اونجا رو، افتخارات ایران آذربایجان اونجاست. حسن علی ابراهیمی سعید جانباز از تبریز.
شعبان خان از عراق نوشتن سلام. توی شهر من عراق حمام چهار فصل معروفه، کویر میقان و عباس آباد شازند. بله عمو شعبان ممنونم. بازار تاریخی عراق رو میدان ارگ رو اضافه کنید و همینطور منطقه گردشگری دره گردو. اینا هم من بگم.
مشایخ هستم از روستای زیبای کندلوز. ما روستای کندلوز در حدود 20 کیلومتری بخش کجور مازندران قرار گرفته. بعد از شهر مازندران شما وارد جاده قدیم میشید. این روستا یک موزه مردم شناسی بسیار زیبایی داره که قدمت در واقع چند هزار ساله این روستا رو به نمایش گذاشته و در کنار اون رستوران و اقامتگاه هم وجود داره. پیشنهاد میکنم همه عزیزان برای بازدید از این موزه بسیار زیبای مردم شناسی کندلوز تشریف بیارن. خیلی ممنون.
خانم احمدپور پرسیده بودم که اون شهر پریه سری جواب دادن از نهاوند 918 چهار شماره آخر 0652 نوشته نام جدید پری به شهر چی؟ زنگنه تبدیل شده. آها اینو نمیدونستم. محمد رضا جان عبدالوندم عزیز دلم از توی سرکان همدان نوشتن از جمله نقاط دیدنی و تفریحیش از نقاط دیدنی باغ شهر توی سرکان کمربسته، آرامگاه حقوق نبی، از غذای سنتیش هم انواع آش سراغ، خیلی جالبه من نشیده بودم، با گردو درست میشه و خیلی هم معروفه. گردو توی سرکان خیلی معروفه. آره ولی به قنبید نمیرسه. قنبید قنبید خیلی
هستم بگم از جاذبه‌های گردشگری کاشان، یکی باغ‌سین کاشان هستش و زیارت‌های اطراف از جمله زیارت حضرت سلطان علی ابن امام محمد باقر علیه السلام و سلطان محمود ابن امام محمد باقر علیه السلام و سید نورالهدا و همینطور و به طرف اصفهان که میریم بادرود زیارت حضرت آقای عباس علیه السلام. با تشکر از شما عظم شجری هستم از کاشان، خدا نگهدار.
جایی سرکار خانم من در وصف شهر رامسر گفته بودم ترکیب کوه و جنگل و دریا، واقعا خیلی همه جا به هم پیوسته، همه اینا به هم پیوسته است. اونجا قم هم ترکیب، یعنی یک جاذبه رو که نام میبریم ترکیب جاذبه مذهبی و دینی هست، آرامش بخش.
بله.
جاذبه معماری و نمیدونم آثار تاریخی باستانی هست، خب خیلی لذت بخشه. خود اون فضای دورش مکانیه برای در واقع گردش کردن و قدم زدن، همه اینا کنار هم هست. چند تا از این در واقع مکانها اختصاص داره به امامزادگان عزیزی که مدفون هستن در قم و خب شاید برای خیلی ها ناشناخته است، برای غیر قومی ها. به خاطر همین میخواییم گفتگو کنیم در این اوقات باقی مانده برنامه با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علی قمی. خدمت شما دوباره سلام عرض میکنم.
آقای قمی دوباره سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و ارادت مجدد خدمت شما بزرگواران، شنوندگان محترم.
متشکرم، ممنونم. بفرمایید راجع به امامزادگانی که در قم هستند،
مثلا امامزاده ابراهیم حمزه، یا امامزاده حمزه،
علی
امامزاده
ابن جعفر علیه السلام،
آره شاه سید علی، اینها رو برامون معرفی بکنید خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. عرض میکنم که ابتدا این رو بگم، به واسطه حضور آقا علی ابن موسی رضا علیه الله و تحیت و ثنا و همچنین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، سیلی از امامزادگان واجب التعظیم و لازم التکریم به سوی ایران اومدن و در جای جای ایران اسلامی قرار گرفتند، به خاطر اینکه مردم ایران شیعه بودند و حامی اهل بیت علیهم السلام و امامزادگان بزرگوار ایران رو مأمن و ملجأ خودشون میدونستن. در قم هم امامزادگان بسیار زیادی وجود داره، بعضی از اینها رو شما بزرگواران نام بردید، من هم چند مورد از این امامزادگان رو عرض میکنم. یک امامزاده واجب التعظیم بزرگواری رو داریم در محله آذر قم به نام حضرت موسی مبرقع که فرزند بلافصل امام جواد علیه السلام هستند، جایگاه بسیار والایی رو دارند و زیارتگاه بسیار زیبایی اونجا برای حضرت موسی مبرقع درست شده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزمای بهجت رو، ایشون وقتی که مهمانی براشون می اومد بعد از زیارت حضرت معصومه توصیه می کردند که حتما به زیارت حضرت موسی مبرقع هم تشریف ببرند. امامزاده دومی رو که داریم در حالا خیابان و بلوار 15 خرداد، امامزاده شاه سید علی هست، از نوادگان حضرت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام.
بله.
که باز هم از مرحوم آیت الله لزمای مرعشی این گونه نقل شده و خب بزرگوارانی که ساکن قم هستند این عبارت رو دیده و شنیدند که ایشون فرموده بودند این آقا ابوالفضل ما قمی هاست، به خاطر جایگاهی که بالایی که داره، انتسابش به حضرت آقا ابوالفضل و خب اون بحثی که باب الحوائج الالله بوده و مردم او رو ملجع و مأوا و پناه خودشون میدونن. امامزاده دیگری رو داریم به نام امامزاده ابراهیم که خب از فرزندان حضرت موسی بن جعفر هستند و اون بزرگوار هم جایگاه بسیار ویژه و والایی رو در نزد مردم قم دارند و خب میدونید این امامزادگانی که در سطح قم قرار دارن، مردم به اونها اعتقاد بسیار زیادی رو دارن. همچنین هست امامزاده علی ابن جعفر از فرزندان امام صادق علیه السلام که در منطقه گلزار شهدای قم و باغ بهشت واقع شده.
حاج آقا عذر میخوام اینجا یه پرانتز من یه اسمی شنیدم، شاه سید علی یا به لهجه قمی اگه اشتباه نکنم
شاستلی،
همین بزرگوار هستند؟
عرض کردم بله بله، همین از فرزندان امام، از فرزندان آقا ابوالفضل العباس شاه سید علی، بله.
حضرت علی ابن جعفر
مرعشیف، بله آقای مرعشی فرموده بودن این آقا ابوالفضل ما قمی هاست،
بله بله،
تحریری که مرحوم آیت الله مرعشی فرموده. همین خیابان 15 خرداد که حالا قمی ها بلدن و انشالله غیر قمی ها هم تشریف بیارن حتما اونجا رو زیارت خواهند کرد. بله امامزاده علی جعفر که در گلزار شهدا و منطقه باغ بهشت هستند، ایشون از نوادگان امام صادق علیه السلام، از فرزندان امام صادق علیه السلام هستند که این بزرگوار هم جایگاه بسیار ویژه‌ای رو دارن و علما نسبت به این بزرگوار هم یک عنایت بسیار بالایی
بسیار عالی. حاج آقای عزیز میگم همه این امامزادگان عزیز به همراه بی بی حضرت معصومه یک در واقع سرزمین مقدس رو برای همه ما ایرانی ها فراهم کردن که واقعا میشه آمد و دلی سبک کرد. خیلی متشکرم، انشاءالله فرصتی بشه باز هم فردا با شما صحبت بکنیم. سپاسگزارم، در پناه خدا باشین.
خیلی متشکر از شما آقای قمی. دوستان شنونده همچنان همراه هستید با زیر آسمان ایران.
بله، ما دعاگوی همه شما ایرانی های خوب هستیم.
مثل کبوترات رو گنبد تنات پر میزنم هنوز وقتی دلم گرفت تناب سهن تو سر میزنم هنوز مثل کبوترات رو گنبد تنات پر میزنم هنوز وقتی دلم گرفت تناب سهن تو سر میزنم هنوز سر میزنم سحن انقلاب حال عجیبیه این لحظه های نا مثل کبوترات رو گنبد طلات پر میزنم هنوز وقتی دلم گرفت تنها به سحن تو سر میزنم هنوز
مردم ایران، یک شب بسیار زیبا در کنار شما سپری شد با برنامه زیر آسمان ایران. انشاءالله فردا شب هم ساعت 19 تا 21 همراه شما هستیم از رادیو قم و رادیو ایران.
بله خیلی متشکرم. میخوام یه تشکر ویژه بکنم از همه شمایی که تا پایان با زیر آسمان ایران رادیو ایران همراه بودید. یه تشکرم بکنم از برابچه‌های خوب پخش رادیو ایران. فردا ساعت 19 با شما هستیم. سپاسگزارم از همه شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. هر کجا که هستید حال دلتون خوب باشه و خداحافظ.
همین یک لقمه ماه چقدر به این آسمان می آید. شب بخیر، خداحافظ. خدا قوت میگیم و تشکر میکنیم از همکاران خوب و پرتلاشمون در استان قم و سپاسگزاریم از شما مردم خوب و نازنین ایران زمین که همچنان همراه ما هستید و رادیو ایران رو میشنوید.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پسخای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلا ها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
شرکت دانش بنیان پاک برنز، ریختگری آلیاژ های پایه، مس، آلومینیوم، استیل، فولاد، چدن.
شرکت دانش بنیان پاک برنز، قلب تپنده در صنعت ریختگری.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
مهندس، برای پروژه جدید باید تراک میکسر و اتاق کمپرسی تهیه کنیم.
من شرکت آریا تراک رو پیشنهاد میدم.
واقعا؟ چطور؟
چون یکی از شرکت‌های بزرگ و با سابقه تولید کننده تراک میکسر و اتاق کمپرسی در ایران هستند. مجوز کاربری سازی و تحویل فوری با ضمانت واقعی هم دارن و از همه مهمتر کیفیت ساخت دستگاه‌هاشون بسیار بالاست.
خیلی هم عالی. چی از این بهتر؟
ماشین ساخت ایران، عمران افزار آریا تراک.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. دقت کردید بعضیا در هر موقعیتی، حالا این موقعیت دنیاویست، موقعیت اخرویست، در دوستی هاشونه، در هر کاری که میخوان انجام بدن فکر میکنن، اندیشه میکنن، حساب کتاب میکنن و معمولا این آدم ها خسارتشون خیلی کمتر از دیگرانه، از اون کسانی که بی فکر وارد هر کاری میشن. ما در حالت عادی میگیم این آدم خیلی حکیمانه برخورد کرده و واقعا هم درسته. حکیمانه یعنی چی؟ با حکمت برخورد کردن یعنی چی؟ یعنی از تجارب دیگران استفاده کردن، درباره اون کار تعمق و تفکر داشتن، اندیشه کردن، از تجارب دیگران استفاده کردن، علمی نگاه کردن و چنین چیزی باعث میشه که ما بیشتر موفق بشیم و کمتر شکست بخوریم. اما اون کسانی که هر کاری که میخوان انجام بدن هیچ برنامه ریزی ندارن، همینطوری یه مرتبه کار رو انجام میدن بدون حساب کتاب، خب این آدم ها بیشتر دچار خسارت میشن. یه تعبیری در قرآن هست، در سوره مبارکه بقره، خدا میفرماید یؤت الحکمت من یشاء، خداوند حکمت رو به هر کس که بخواد میده. در باب این بخش از آیه مسئله است که یعنی خدا حکمت رو میده به هر کی که دلش خواست، یا اینکه خدا حکمت رو به کسی میده که حکمت رو میخواد. خب برخی از مفسرین بخش دوم رو مطرح میکنن، یعنی میگن یؤت الحکمه من یشاء، خداوند حکمت رو میده به اون کسی که این حکمت رو میخواد. یعنی یؤت الحکمه من یشاء و حکمه، یعنی این قسمتش به قرینه معنوی حذف شده. اینطوری نیستش که خدا به یکی حکمت بده به یکی حکمت نده. اون کسانی که طالب حکمتن خدا به اونها حکمت میده که و من یؤت الحکمه، کسی هم که خدا به او حکمت میده، فقط اوتی خیرا کثیرا، اون قطعا خیر فراوانی بهش دادن. و ما یذکر الا اولو الالباب، خردمندان متوجه میشن که این حرف یعنی چی. اگر خودمون رو در مواجهه با این آیه بدونیم، آیه 269 سوره مبارکه بقره، به نظر میاد که ما قدری میبایست درباره زندگیمون بیشتر و بهتر فکر بکنیم و از خداوند بخوایم، یعنی طلب کنیم این علم رو، طلب کنیم حکمت رو. ما این تعبیر رو حتی در قرآن داریم که خدا به پیامبر میفرماد، یاد میده که قر رب زدنی علم، خدای بر علم من بیفزا. ما هم از خدا درخواست میکنیم خدای بر علم و دانش ما و حکمت ما بیفزا، که اگر به کسی حکمت بدی خیر کثیر رو به او دادی. خیر کثیر یعنی این که او از دنیا و آخرت بیشترین و بهترین بهره رو خواهد برد. با امیدوارم ما این گونه عمل کنیم که این نشانه خرد ورزی است. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم.
ساعت 21